به خاطر اعتراض به وضع موجود رأی نمیدم تا مسئولین تنبیه بشن.
اگر اعتراض به وضع موجود دارید، عملا دارید با رأی ندادن مسئولین بعدی رو تنبیه میکنید، نه قبلی رو. اصلا اعتراض خاموش اثر نداره، مثل انتخابات 1996 آمریکا که کلینتون با 24% رأی آورد، ولی فرقی با اوبامایی که دوره‌های بعد با رأی بالای انتخاب شد نداشت و اعتراض خاموش اثری نداشت. اگر از وضعیت موجود ناراحتید، برای تغییر وضعیت یا مسئولین راهی جز انتخابات نیست و عملا راهکار جایگزینی وجود نداره. از طرف شهدا به بدی برخی مسئولین نگاه نکردن، میدونستن عده سوء استفاده میکنن، میدونستن عده اختلاس رو دزدی میکنن، ولی دست از جانشان برای نظام کشیدن و ما هم نباید این با این توجیهات غلط رأی ندهیم.
شورای نگهبان افراد مورد علاقه ما رد کرده.
اولا برای هر کرسی 51 نامزده از همه طیف اصلاح طلب، اصولگرا، انقلابی، معتدل هست. شورای نگهبان هم طبق اطلاعاتی که از سازمانهای مختلف مثل وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور، بازرسی کل کشور و غیره میگیره رد میکنه، نه بیجهت. در همه کشورهای پیشرفته مثل فرانسه و آمریکا هم یک گروهی هستن که طبق قانون نمیگذارن هر کسی با هر شرایطی نامزد بشه. حالا فقط اسم شورای نگهبان نیست. اصلا اگر چنین جایگاهی نباشه و فردی دوز و مجرم نامزد بشه و بعد مردم بدون شناختن انتخابش کنن بعد پشیمون بشن، مقصر کیه؟ شورای نگهبان فقط حداقل ها را مشخص میکنه، مثلا نمره 10، و مردم باید بین 10 تا 20 فرد اصلا را انتخاب کنن.
چرا افراد شورای نگهبان افرادی با سن زیاد و پیر هستن؟
چون اونجا کار علمی مشورتی میکنن نه اجرایی، و تجربه و علم هم با سن بیشتر بهتره. البته متوسط سن شورای قانون اساسی فرانسه 72 ساله و این متوسط سن شورای نگهبان ما 65 ساله.
چرا فقط طلاب میتونن جزء خبرگان بشن؟
طبق اصل 107 و 108 قانون هم زن و هم غیر طلبه مجتهد میتونن نامزد بشن.
زمان شاه هم انتخابات بود.
در سالهای 37 تا 57 فقط 4 تا انتخابات بود، ولی در جمهوری اسلامی 40 تا انتخابات و بیش از 6 مدل بوده. انتخابات زمان شاه فرمایشی بوده و انگلیس و روسیه لیست میدادن و عملا مردم کاری نبودن. متوسط شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی 60% و این زمان شاه کمتر از 20% بوده.
دوره قبل رأی دادم، پشیمون شدم از رأیم، پس رأی نمیدم.
اگه نزد پزشکی برید و ناراضی باشید، دوباره نزد آن پزشک نمیرید، نه اینکه کلا بیمارستان نرید، بلکه پزشک رو عوض میکنید. راهی هم جز انتخابات برای تغییر وضعیت موجود نیست. ما باید با انتخاب اصلح نماینده خوب انتخاب کنیم و شرکت نکردن از بین بردن حق انتخاب خودمونه و عملا باعث میشیم دیگران برای ما تصمیم بگیرن.
اصلا همه نامزدها مثل همان، با هم فرقی ندارن.
مجلسی که حقوق سربازان رو 12 برابر کرده، میزان مدت سربازی رو کم، وام فرزند آوری و ازدواج رو چندین برابر کرده، چند دهک پایین رو رایگان بیمه کرده، رتبه بندی معلمان رو تصویب و اجرا کردن، عزت بین المللی رو رعایت کردن، قانون امضای طلایی و کسب کار رو انجام دادن، آیا با مجلس دیگر فرق نمیکنه؟
اصلا مجلس اثر خاصی بر زندگی مردم نداره.
تمام قوانینی که در کشور اجرا میشه را مجلس تصویب میکنه. عزل وزرا، رئیس جمهور دست مجلسه. تمام اسناد اصلی بین المللی را مجلس امضا میکنه، مثل برجام. وام های خارجی را مجلس تصویب میکنه. اگر مجلس اثر خاص بر زندگی نداره، اگر بنزین گرون بشه یا نه کم و زیاد بشه، بیمه رایگان بشه، قوانین کسب و کار تسهیل بشه، واردات خودرو تسهیل بشه، آیا بر زندگی مردم اثر نداره؟
چرا تخلف کاندیداها اعلام عمومی نمیشه؟
شورای نگهبان نمیتونه علنی به همه بگه به خاطر آبروی افراد، و طبق قانون فقط به خودش میگه. او اگه اعتراض داره میتونه اعتراض کنه و بعد خودش میتونه تو فضای مجازی به همه اعلام کنه، نامه رو نشون بده.
چرا حسن روحانی محاکمه نمیشه؟
بین تصمیم اشتباه قانونی که به رئیس جمهورها داده میشه و اینکه جرم قانونی مثل قتل و غیره انجام بده فرقه. اکثر مسائلی که در مورد ایشونه تصمیمات غلط ایشونه، نه جرم حقوقی. اصرفی به خاطر جایگاه مهم ریاست جمهوری و اینکه بتونه با قدرت تصمیم‌های مهم بگیره، یک سری مسئولیت‌هایی داره. جمهوری اسلامی که با افرادی مثل فرزندان هاشمی رفسنجانی، معاون اول احمدی نژاد، برادر روحانی و جهانگیری، فرزند برخی وزرا و نماینده‌ها و حتی برخی فامیل‌های ولی فقیه و یک از معاونین قوه قضاییه و فرزند معاون اول قوه قضاییه برخورد کرده، اگه مدرک قانونی حقوقی بر مجرم بودن آقا داشته باشه با او برخورد میکنه. البته مصلحت نیز گاهی میتونه مؤثر باشه، یعنی بین بد و بدتر بد انتخاب کنن، مثل ترکش داخل بدن که در آوردن و بیرون آوردنش در هر دو صورت ضررهایی داره که باید ضرر کمتر انتخاب کنی. همانطوری که امیرالمومنین عایشه فرمانده جنگ جمل را که باعث کشته شدن بیشتر از 10,000 مسلمان شده بود به خاطر مصلحت بالاتر مثل اینکه طرفداران ایشون داشت نکشتش.
چرا نظام خودشو به رفراندوم نمیگذاره؟
تنها کشوری که در تمام دنیا در تمام تاریخ بشر دوبار اصل نظام و قانون اساسیشو بعد از تشکیل حکومت به رفراندوم گذاشته جمهوری اسلامیه. فروردین 58 و مرداد 68. هیچ کشوری اصل نظامش رو به رفراندوم نمیگذاره. از نظر اسلامی قبل از تشکیل حکومت اگر مردم حکومت رو نخوان تشکیل نمیشه، ولی بعد از تشکیل حکومت اصل نظام رو به رفراندوم نمیگذاره و از او دفاع میکنه، مثل امام علی علیه السلام که قبل از گرفتن حکومت تا مردم ایشون رو نخواستن تشکیل حکومت نداد، ولی بعد از گرفتن حکومت با اینکه خیلی از شرهای حکومت امام از دست ایشان خارج شده بود و خیلی از مردم از امام اطاعت نمیکردن، ولی امام حکومت رو معاویه و غیره تحویل نداد. از طرفی عملا مردم با شرکت در 40 انتخابات و با شرکت حداکثری در راهپیمایی‌های مثل 22 بهمن و قدس، تشییع‌نامه سرای سلیمانی و شهدا به نوعی رفراندوم برگزار کردن. از طرفی سیستم انتقال قدرت از نظام به نظام دیگر رو چه کسی باید برگزار کنه؟ اگر همین حکومت انجام بده باز معترضین قبول نمی‌کنن، و اگر سازمان ملل از نظر آمریکا انجام بده این حکومت و انقلابی‌ها قبول نمی‌کنن.
آیا بعد از سرنگونی نظام جایگزینی بهتری وجود داره؟
مدل پادشاهی که مردم هیچ کاره باشن را عقل قبول نمی‌کنه و اینکه بقیه حکومت‌ها مثل آمریکا برای محاکم مشخص کنن، مثل گذاشتن رضاخان استبدار برای شاهی رو هیچ عاقل نمی‌پذیره. و دین نیز در دوران غیبت مقبولیت نظام را مردمی می‌دونه، نه مشروعیت. البته پس تنها راه همان مردمی بودن، یعنی جمهوری به وسیله انتخاباته، که اکنون نیز همین راهه. وقتی به سلیقه و باور اکثر مردم عمل بشه، وقتی 99% مردم مسلمونن، پس عملا میشه همون جمهوری اسلامی.
چرا اقلیت‌های دینی در ایران حقی ندارن؟
با اینکه اقلیت‌ها حدود 2.1% هستن و طبیعتاً از 280 نماینده حتی نباید به نسبت جمعیت حتی یک نماینده داشته باشن، ولی 5 نماینده دارن. در آمریکا مسلمانان بیش از 2% و یهودیان کمتر از 2% هستن، اما مسلمان ها کلن 2 نماینده دارن و یهودیان 38 نماینده. مسیحیان در ایران به ازای کمتر از 5000 نفر یک کلیسا دارن، ولی مسلمان ها در ایران به ازای هر 1100 نفر یک مسجد دارن، یعنی کمتر از مسیحی ها. در فرانسه با اینکه جمعیت مسلمان ها بیش از 5 میلیون نفره، ولی فقط 8 مسجد دارن و حتی اگر نمازخانه های کوچک را به حساب کنیم به ازای هر 3300 نفر یک مکان عبادی دارن.
چرا بیشتر اصلاح طلبها را رد میکنن؟
در همین انتخابات چند هزار اصلاح طلب رسما تایید شدن. تعداد دولت ها و مجلس های اصلاح طلب بیشتر از انقلابی بوده. خاتمی، روحانی، هاشمی، کروبی. معمولا مجرمین خود را به نام اصلاح طلب جا میزنن و طبیعیه که بیشتر رد میشن، وگرنه اصلاح طلب واقعی رد نمیشه بدون جرم قانونی.
دلایل قرآنی شرکت در انتخابات رو بگید برامون.
آیه 11 سوره رد میگه سرنوشت افراد خودشون تغییر میدن. وقتی فرد اصلا رو نمیشناسیم چیکار کنیم؟ قرآن میگه وقتی چیز رو نمیدونید اهلش سوال کنید، از آدم متخصص متعهد سوال کنید. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقتی که هر کسی یک جبهه رو معرفی میکنه، حرف چه کسی رو قبول کنیم؟ آیه قرآن میگه این جای کن فاسقون بنبین فتبینو. اگر فاسق و دروغگوی خبر آورد تحقیق کنید، باور نکنید. پس خبرهای دشمنان و افراد دروغگو درباره مسئولین و ایران و کاندیداهای خوب را بدون تحقیق قبول نکنید.
ملاک های فرد اصلح چیه؟
متعهد، متخصص، خداترس که حق مردم ضایع نکنه، سابقه خوب، طرفدار مستضعفین، مخالف تفکر سرمایه‌داری، امانتدار، انقلابی، باورمند حقیقی ولایت فقیه و رهبری.
آیا اگه بدونیم اصلا رأی نمیاره میتونیم به صالح مقبول رأی بدیم؟
از کجا یقین داری که اصلا رأی نمیاره؟ پس باید تلاش کنیم که او رأی بیاره. اگرم یقین داری که رأی نمیاره، میتونیم به صالح مقبول رأی بدیم.
زمان شاه ارزونی بود، خوب بود.
اصلا مهم قدرت خرید، نه ارزونی. اینکه بگی زمان شاه ارزونی بوده غلطه. چرا؟ اون زمان شاه حقوق کارمند 200 تومانی بود، ولی قیمت پیکان 18000 تومان بود. پس با حقوق 7.5 سالش میتونست یه پیکان بخره. الان با حقوق 2.5 سالش میتونه یه پراید بخره. یا یک کارگر دستمزد روزانش 6 تومان بود که میتونست یک حلب 5 کیلویی 29 تومانی رو با دستمزد 6 روزش بخره. ولی الان میتونه با دستمزد یک روزش یک حلب روغن 300000 تومانی بخره. تورم 300% توسط خود شاه نقد شده. از طرفی هم اکنون هزینه های اضافی مثل تلویزیون، مبل، گوشی و غیره اضافه شده. و زمان شاه تحریم نبود، جنگ نبود، فروش نفت هم چندین برابر بود.
اصلا یک رای چه اثری داره؟
یک هتل بزرگ با تک تک آجرهای ساخته میشه، دریا هم قطره قطره دریا میشه. اگه هر فردی بگه با یک ماشین ترافیک نمیشه، آیا مجموعا ترافیک نمیشه؟
رای ندادن چه ضرری داره؟
دشمنان وقتی بدانن مردم همراه مسئولین و نظام نیستن، جرأت حمله نظامی و یا تحریم بیشتر پیدا میکنن. در نتیجه به اقتصاد مردم ضرر میرسه و منتخب مردم بیشتر برای همان قشری کار میکنه که رأی بیشتر دادن و بقیه ضرر میکنن. همونطور کشور یوگسلاوی و الجزایری کار اتفاق افتاد.
چرا رهبری به هیچ کس پاسخگو نیست؟
گروه نظارتی داخل مجلس خبرگان منتخب مردم و رهبری نظارت دارن، ازشون سوال میکنن.
چرا رهبری مستقیم توسط خود مردم انتخاب نمیشه؟
مسائل تخصصی مثل اجتهاد در فقه نیاز به تشخیص متخصص فقه داره و مردم با انتخاب خبرگان مورد تایید خودشون عملا رهبر رو مشخص میکنن.
چرا بهبود اقتصاد سر سفره مردم دیده نمیشه؟
وقتی دستمزدها 57% افزایش پیدا کرده، بیکاری تک رقمی شده، نرخ تورم پایین اومده، یارانه ها حدود 9 برابر شده، بیمه چندک پایین رایگان شده، امکانات رفاهی زیاد شده، آیا بر سفره مردم موثر نبوده، دیده نشده؟ از طرفی چون دولت قبل کشور را مغروس کرده تو همین اواخر، تا همین زمان دولت قرضهای دولت قبل را میداده و نشان دادن بهبود اقتصاد سر سفره مردم مقدار طول میکشه، مثل قضیه جراحی خوبیش یکم طول میکشه.
نماینده ها را خود نظام از قبل مشخص کرده، انتخابات نمایشیه.
اگر نماینده از قبل مشخصن، پس چرا دشمن اینقدر تبلیغ میکنن تو انتخابات شرکت نکنید؟ چرا کاندیداها اینقدر هزینه تبلیغات میکنن؟ مثلا قبلا در انتخابات 92 میگفتن نظام میخواد قالیباف بشه و روحانی شد. 76 میگفتن نظام میخواد ناطق نوری بشه، خاتمی شد. چرا با اینکه دولتی که مسئول برگزاری انتخاباته مخالفش رای آورد، مثل احمدی نژاد در دولت خاتمی یا رئیسی در دولت روحانی؟ اصلا چرا نظام کسی رو سر کار نمیاره که مطیع کامل رهبری و سیاست‌های کلی نظام باشه؟
چرا رهبری جلوی فساد رو نمیگیره؟
رهبری طبق قانون اساسی نمیتونه در مسائل اجرایی دخالت کنه و همچنین قوا مستقلن و رهبر فقط سیاست‌های کلان رو مشخص میکنه. رهبری فقط رئیس قوه قضاییه رو مشخص میکنه و نمیتونه در کارهای قوه قضاییه و حتی حکم یک قاضی دخالت کنه. همه اختلاس ها را خود نظام سه قوه معرفی کرده و با هر کس در هر جایگاهی بعد از اثبات جرم برخورد شده، اعدام، زندان، رد مال و غیره. قانون سود و مبارزه با فساد را کسی گزارش فساد بده حذف و جایزه میدن اگر مدرک دایی خود رو کنید.
مردم را چگونه به انتخابات تشویق کنیم؟
باید برای افراد مذهبی بگی دستور رهبری علما و شهدا و حاج قاسم گفتن. برای بقیه دستاوردهای نظام طی 44 سال بگین که در خیلی از مسائل با وجود تحریم و دشمنی جزو رتبه های برتر جهان شده. و باید کمبودهای بقیه کشورهای جهان بگیم تا بدونن در همه کشورها مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی هست. باید از ضررهای شرکت نکردن مثل به هم ریختن امنیت و تحریم بیشتر بگیم.
رهبر توسط شورای نگهبان و خبرگان مشخص میشه که خودش مشخص کرده. پس دوره
خبرگان و شورای نگهبان رهبر بعدی رو انتخاب میکنن، نه این رهبر رو. نقش مردم در انتخابات خبرگان باعث عدم دور میشه. دور حقوقی هم که همه دنیا هست، مثلا رئیس جمهور فرانسه به واسطه نخست وزیر وزیر کشور انتخاب میکنه، وزارت کشور بررسی صلاحیت نامزدها را داره و منتخبان توسط وزارت کشور تایید میشن.
آیا اگه به فردی رأی دادیم اون در کاراش بد بود، ما در گناه شریکیم؟
ما به فردی که رأی میدی اگه طبق ملاک های اثر رأی بدی باز تحقیق، ولو او آدم خوبی نباشه و اشتباه کنه، در گناه شریک نیستی و در ثواب شریک هستی. به شرطی که ملاک های درست رأی میدی.
شفافیت آرا را مجلس به کجا رسوند؟
مجلس کنونی قانون شفافیت آرا رو تصویب کرده 1.5 سال پیش و به شورای نگهبان ارسال کرده و الان مدتیه که تو مجمع تشخیص مونده.
یه مقدار دستاوردهای نظام بهمون بگید.
برخی از دستاوردهای نظام رتبه 1 دنیا در برابری تحصیلی، یعنی حق تحصیل دختر پسر برابر، رتبه 15 تولید علم دنیا، رشد متوسط 11 برابری نسبت به جهان در مسائل علمی، هفتمین کشور ثبت اختراع در دنیا، امترین کشور دنیا در ناامترین منطقه جهان، جزو 15 کشور لحاظ بهداشتی و پزشکی و داروسازی، بالاترین رشد توسعه انسانی در منطقه، رتبه فقری که 40 سال پیش 6% بود الان 8% شده، رتبه 10 پرتاب ماهواره جهان و جزو 8 کشور باشگاه فضایی، رتبه 2 سلولهای بنیادی، جزو 10 کشور برتر قدرت نظامی جهان، علوم فیزیک رتبه 14، ریاضی 12، نانو و بیوشیمی 16، رتبه 20 اقتصادی جهان طبق صندوق بین‌المللی پول و همین سال 2023 رتبه 2 رشد اقتصادی جهان.
آیا تعدد لیست‌های انقلابی یا مذهبی ها ضرر نداره؟
تنوع لیست‌های انقلابی اگر باعث تک تک کردن انقلابی ها بشه و باعث بشه رأی‌های انقلابی مذهبی ها پخش بشه و غیر انقلابی ها رأی بیارن، این کارشون مقصرن و گناهکار.
آیا زدن مسئولین و مجلس انقلابی در ایام انتخابات کار درستیه؟ توسط برخی انقلابی ها؟
این که در ایام انتخابات بیاییم بعضی انقلابی ها به ظاهر مجلس انقلابی، مسئول انقلابی، مسئول مجلس انقلابی رو بزنن، این نتیجه عکس میده. میخوان خودشون رأی بیارن ولی باعث سلب اعتماد مردم به کل نظام و انقلابی ها میشن و ممکنه مردم در انتخابات شرکت نکنن و اگه انتخاب کنن کلن به اون گروه غیر انقلابی از هر عنوانی رأی بدن. پس مواظبشون باشن که باعث گناه بزرگ نشن.